ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان هواشناسی درباره وقوع سیلاب در 4 استان جنوبی کشور هشدار قرمز صادر کرد. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از پایان چند روز درگیری مسلحانه در جنوب شرق کشور خبر داد. و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر دوری از فرزندآوری را رواج بی عفتی دانست. سازمان هواشناسی درباره بارش شدید باران در 4 استان جنوبی کشور و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها هشدار داد. سازمان هواشناسی روز شنبه در استان‌های بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار قرمز صادر کرد و اعلام کرد روز یکشنبه بارش شدید باران و تداوم آن همراه با وقوع رعد و برق و ریزش تگرگ و وزش باد شدید در این استان‌ها پیش بینی می‌شود. هشدار قرمز رنگ بالاترین سطح هشدار است که در آن پیش بینی می‌شود یک پدیده جوی خسارت‌های وسیعی به دنبال داشته باشد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز به دستگاه‌های مختلف اعلام می‌کند که وارد عمل شده و اقداماتی را برای کاهش خسارات انجام دهند. نیروی زمینی سپاه از پایان چند روز درگیری مسلحانه با گروهی که اشرار مسلح در منطقه جنوب شرق کشور توصیف شدند خبر داد. شبکه‌های اجتماعی پیشتر تصاویری از درگیری شدید و حملات توپخانه نیروهای نظامی به روستای سعیدآباد گلوگاه در بخش کورین در شهرستان زاهدان منتشر ساخته بود. روابط عمومی قرارگاه قدس در بیانیه خود آورده است 6 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. این بیانیه شمار تلفات نیروهای نظامی بسیجی و بومی را 3 نفر اعلام کرده است. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر بی‌حجابی و دوری از فرزندآوری را رواج بی‌عفتی و هرزگی توصیف کرد. کاظم صدیقی در سخنان روز شنبه خود با اظهار اینکه بی‌تفاوتی نسبت به گناه در جامعه باعث ترویج فساد می‌شود، هیچ اشاره‌ای به موارد فساد اقتصادی در دستگاه‌های حاکمیت، رواج فقر و تضییع حقوق اقشار مختلف اجتماعی و نظایر آن نکرد. با این همه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر که همزمان امام جمعه منصوب آیت الله خامنه‌ای در تهران است، بدحجابی، بی‌حجابی و سگگردانی و دوری از فرزندآوری را مصداق رواج بی‌عفتی معرفی کرد. محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با دریافت ابلاغیه‌ای به پلیس امنیت احضار شد. بر اساس گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهریار محمد حبیبی را برای پاره‌ای توضیحات به پلیس امنیت غرب استان تهران احضار کرده است. آقای حبیبی که پیشتر به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد، آبان ماه سال گذشته پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. در پی اعتراضات و تحصن‌های معلمان در هفته‌های گذشته، موج تازه‌ای از بازداشت و احضار فعالان صنفی در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. و دادگاه وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان اماموردی را از اطلاع رسانی منع کرد. به گفته شیما قوشه، وکیل قربانیان این پرونده، این دستور دادگاه به درخواست وکیل متهم صورت گرفته است. این در حالی است که شیما قوشه پیشتر اتهام رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده را رد کرده بود. کیوان امامبردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد. در حالی که آقای امامبردی به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شده، او با رد این اتهامات میگوید قربانی جنبش فمینیستی موسوم به میتو شده است. در حالی که تأکید نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت معاینه بیماران زن توسط پزشک زن با واکنش‌های بسیاری مواجه شده، رهبر جمهوری اسلامی میگوید در صورت درمان نشدن به وسیله پزشک زن، مراجعه به پزشک مرد اشکالی ندارد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه.
چون از جهت شرعی رابطه زن و مرد مؤید به رعایت برخی از مسائل هست، چه در زمینه نگاه کردن و چه در زمینه لمس کردن، اما هنگامی که بحث مراجعه به پزشک پیش میاد، ما در متون دینی هیچ منعی برای مراجعه مرد به زن یا زن به مرد نداریم. هنگامی که نیاز باشه این استثناء شده. لذا در زبان و محاوره عامیانه گفته میشه که پزشک محرم انسانه، به همین دلیله که هنگامی که نیاز باشه بدون سوء استفاده و بدون ریبه و بدون قصد خلاف میتونه جایز باشه و هیچ مشکلی نیست و نه تنها جایزه بلکه برخی موارد لازمه.
دلیل و انگیزه بعضی از نماینده های مجلس مثل نایب رئیس کمیسیون بهداشت که اصرار دارن بر ضرورت معاینه بیماران زن توسط پزشک زن چه هست؟
جمهوری اسلامی هنگامی که برپا شد نگاه ویژه‌ای به روابط زن و مرد داشت و از همینجا ما می‌بینیم مسئله حجاب اجباری در فضاهای عمومی مطرح شد و از همینجا مسئله ارتباط با جنس مخالف در فضای عمومی مطرح شد. حتی در اوایل انقلاب راه رفتن یک آقا و خانم در خیابون میتونست منجر به پرسش اونها و استنتاق از اونها در مورد رابطه فامیلی اونها بشه. این به نظر میرسه بخشی از اون به این دلیله که جمهوری اسلامی اون وحده‌های که در ابتدا داد که فضای جامعه رو، فضای کشور رو اسلامی میکنه، این وعده باید این وعده پیاده میشد. اسلامی کردن یک مفهوم کلی تری داره، یعنی اون مفهوم عدالت اسلامی رو اجرا کنیم. این وعده‌ای که به مردم داده میشد در سال 57 و شاید مردم به اون دلیل بیشتر انقلاب کردن که فاصله بین فقر و غنا کم بشه و این خواسته های مردم بود. نگاهی که نسبت به مفهوم اسلامی شدن جامعه داشتن، یعنی اون عدالت اسلامی در جامعه پیاده بشه، این یه بخششه. یه بخش هم اینه که در ظواهر جامعه ما از ظواهر امور شرعی رعایت بشه از قبیل این حجاب. لذا شما میبینید که چون به نظر میرسه که اون بخش اول موفق نشده جمهوری اسلامی و اون بخش طبیعتاً امروز خواسته اصلی مردم هست و مخفول واقع شده، به نظر میرسه در کلیت انگیزه جمهوری اسلامی بر این مبناست که میگوید اکنون که من نتوانستم اون مفاهیم مورد نظر اسلامی رو مثل عدالت اسلامی رو در جامعه پیاده کنم، ناچارم یک نکته ای رو در جامعه پیاده کنم که نشون بدم من کاری هستم، من آمدم تا این کشور رو اسلامی بکنم. لذا شما میبینید امروز بحث حجاب اسلامی یا بحث جنسیت در موارد متعددی، چه در مورد ورزشکاران، در مورد رفتن به استادیوم ها و سایر موارد مطرح میشه، جاهایی که ما جنسیت زدگی میبینیم، اینها همه ناشی از اینه که این تنها ابزاری است که امروز در دست حاکمان باقی مونده برای اینکه نشون بدهند در ظاهر ما داریم کشور رو اسلامی میکنیم.
دیدگاه حسن فرشتیان دین پژوه ساکن فرانسه رو میشنوید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
جهان در حالی وارد سال 2022 میلادی شده که مبارزه با ویروس کرونا همچنان دغدغه اصلی جامعه جهانی به شمار می‌رود. رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که انبار کردن واکسن در کشورهای ثروتمند می‌تواند دوباره به پیدایش سویه‌های جدید کرونا منجر شود. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که طی 24 ساعت بیشتر از 1000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده است. اما آمار دقیقی در مورد شمار مبتلایان به سویه جدید اومیکرون ارائه نکرده. از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران، آمارهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت همواره توسط کارشناسان به دلیل پنهانکاری و عدم شفافیت زیر سوال رفته. دو هفته پیش سازمان بهداشت جهانی توصیه نامه‌ای منتشر کرد که در آن به استفاده از واکسن‌های mRNA به عنوان دوز یادآور برای کسانی که از واکسن‌های غیرفعال مانند واکسن چینی سینوفارم استفاده کردند تاکید کرد. در این توصیه نامه آمده که اگر این واکسن‌ها موجود نبود، در صورت لزوم از واکسن آسترازنکا به عنوان دوز بوستر یا یادآور استفاده شود. واکسن‌های mRNA به سلول‌های بدن یاد می‌دهند که چگونه پروتئین اسپایک ویروس کرونا را بسازند تا در صورت ورود ویروس کرونا به بدن آن را شناسایی و نابود کنند. در ایران به دنبال فرمان آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه سال گذشته مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی به این کشور، واکسن‌های mRNA موجود نیستند. در هفته‌های گذشته مقامات حکومت ایران از تولید واکسن mRNA ایرانی به نام نورا خبر دادند. واکسنی که به ادعای کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی از تکنولوژی مشابه واکسن فایزر بهره می‌برد. روز جمعه هفته گذشته رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در نشست مطبوعاتی خبر از آغاز فاز سوم آزمایش بالینی این واکسن داد.
که خوشبختانه این واکسن مراحل متعددی رو پشت سر گذاشته و فردا هم در واقع مرحله سوم بالینی این واکسن با شروع تزریق 10,000 دوز واکسن با حضور فرمانده محترم کل سپاه و مسئولین وزارت بهداشت درمان کشورمون در دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله آغاز خواهد شد. 5,000,000 دوز هم از این واکسن آماده هست.
به دلیل در دسترس نبودن نتایج تست های بالینی واکسن نورا، کارشناسان نمی توانند صحت گفته های مقامات ایران را تایید کنند. اما در اروپا جشن سال نو میلادی کم فروغ‌تر از دوران پیش از کرونا در بسیاری از کشورها به صورت رسمی برگزار نشد. تعداد زیادی از برنامه‌ها و جشن‌های سال نو لغو و یا محدود شدند. در فرانسه سویه اومیکرون میتازد و از دلتا سبقت گرفته. اما خبر خوب این که در بریتانیا یکی دیگر از کشورهای اروپایی که اومیکرون در آن غالب شده، نتایج تحقیقات جدید نشان دادند که واکسن‌های کرونا به میزان 88% در جلوگیری از بستری شدن بیماران مبتلا به اومیکرون مؤثر بودند. این بررسی همچنین نشان داده که خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتلا به سویه اومیکرون 1/3 نوع دلتا است. همزمان سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده که در سال جدید میلادی انسان بتواند کرونا را شکست دهد، البته به شرطی که کشورهای ثروتمند واکسن احتکار نکنند. تدروس آدهانوم رئیس این سازمان هشدار داده که انبار کردن واکسن میتواند دوباره به پیدایش سویه های جدید کرونا منجر شود. جهان در حالی سال نو میلادی را آغاز کرد که در سال 2021 بیش از 5,000,000 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 8,500,000,000 دوز واکسن کرونا تزریق شد.
برابر گزارش ها 4 تن از فعالان مدنی و کارگری در تماسی تلفنی به اداره اطلاعات استان تهران احضار شدند. با هم بشنویم توضیحات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را.
در روزهای اخیر تعداد دیگری از فعالین کارگری به نهادهای امنیتی احضار شدند. در میان فعالین معلمان هم به خاطر ممانعت از برگزاری تجمعات احضار و تهدیدهای گسترده‌ای صورت گرفته. خب احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. در چند روز اخیر گزارش سالانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماه‌های آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرورده‌سازی در و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده.
توضیحات فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.